ساعت 18:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما می گوید بین او و حسن روحانی نامه هایی رد و بدل شده است. موجی از حملات در سراسر عراق دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. و رئیس پلیس کشور می گوید استفاده مقام های دولتی از فیسبوک غیر قانونی است. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نامه‌هایی رد و بدل کرده است. اوباما در مصاحبه با شبکه ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که او به تهران حمله نمی کند. اوباما گفت ایرانیان می دانند که مسئله برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکاست. وی افزود که معتقد است حسن روحانی درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک دارد. در پی توافق آمریکا و روسیه برای یافتن راه حل غیر نظامی برای بحران تسلیحات شیمیایی سوریه، جنگنده ها و توپخانه ارتش سوریه مواضع شورشیان را در حومه دمشق بمباران کردند. به گزارش رویترز، شورشیان سوری میگویند که رژیم اسد بعد از اینکه از عدم حمله آمریکا مطمئن شده، بر حجم حملاتش با تسلیحات معمولی افزوده است. استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه که از سوی رئیس جمهوری آمریکا خط قرمز توصیف شده بود، موجب شد تا سوریه در آستانه حمله نیروهای خارجی قرار بگیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که کماکان اگر دمشق طرح نابود کردن تسلیحات شیمیایی در 9 ماه را اجرا نکند، با حمله آمریکا روبرو خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مهر ماه در نیویورک با هم دیدار خواهند کرد. بشنویم جزئیات این خبر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا از قطعی شدن دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ در نیویورک خبر داده است. خبرگزاری فرانسه بدون نام بردن از این مقام مسئول وزارت خارجه بریتانیا نوشته که او صرفاً انجام این دیدار را تایید کرده و جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. همزمان در ایران خبرگزاری فارس از قطعی شدن دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا خبر داد. این خبرگزاری نوشته که این دیدار به درخواست طرف بریتانیایی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود. پیش از انتشار این اخبار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 13 شهریور ماه از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داده بود. آقای ظریف انجام این دیدار را در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دانسته بود. اما به فاصله 1 روز بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه انجام این دیدار را تکذیب کرد. با آنکه بر مبنای این اخبار متناقض به درستی نمیتوان درباره طرف ایرانی دیدار کننده با وزیر امور خارجه بریتانیا قضاوت کرد، اما به طور قطع میتوان گفت سرانجام و پس از نزدیک به 2 سال قطع ارتباط سیاسی قرار است ایران و بریتانیا بر سر میز مذاکره بنشینند. ایران و بریتانیا از 2 سال پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. این قطع رابطه به دلیل حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و محل اقامت دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران روی داد و از آن زمان تا کنون سفارتخانه‌های 2 کشور در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 18:34 دقیقه است و شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه درباره عضویت برخی وزیران و مقامات حکومتی به طور تلویحی انتقاد کرد، حمید شهریاری یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از تشکیل نخستین نشست این شورا با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت طرح و بررسی عضویت افراد حقیقی و حقوقی در فیسبوک در نشست شورای عالی فضای مجازی ضرورت ندارد و این شورا به احکام کلی و سیاستی این حوزه می‌پردازد. از سوی دیگر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن میگویند که انگار از خطرهای آن آگاه نیستند. آبتین سطر گزارش میدهد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز یکشنبه گفت که برخی از دستگاه‌ها از شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این یک توجیه است و مجوز قانونی وجود ندارد. رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران درباره اینکه نظر پلیس درباره رفع فیلتر فیسبوک چیست گفت که ممکن است در نشست شورای عالی فضای مجازی که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار می شود این موضوع بررسی شود. فرمانده نیروی انتظامی افزود مقررات تغییر نکرده و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند. برخی وزیران و اعضای دولت حسن روحانی برای اطلاع رسانی از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند. اما روز شنبه در صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مطلبی نوشته شد که هرچند با نام آقای ظریف به چشم خورد اما شک برانگیز بود. پیامی با مضمونی انتقادی از حسن روحانی رئیس جمهوری که اظهار نظر آقای روحانی را درباره رد شایبه تقلب در انتخابات سال 1388 به نقد کشیده بود. این پیام ساعتی بعد از سوی وزیر امور خارجه ایران تکذیب شد و جواد ظریف در همین صفحه اعلام کرد که از صفحه رسمی فیسبوکش با ورود غیرقانونی سوء استفاده شده است. از سوی دیگر و به گزارش وبسایت خبر آنلاین، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به برخی مشکلات امنیتی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک توضیح داده که برخی مسئولان و حتی افراد غیر مسئول در حالی از رفع فیلترینگ این شبکه سخن می‌گویند که به گفته او انگار از خطرات آن آگاه نیستند. عبدالصمد خرم‌آبادی افسوده که شبکه فیسبوک از دو جهت دارای مشکل است. نخست در این شبکه به دلیل گستردگی محتوای مجرمانه امکان تفکیک بین محتوای مجرمانه و غیر مجرمانه وجود ندارد و دوم این که به گفته او این سایت به ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی بدل شده است. او تصریح کرد اسناد فوق سری منتشر شده از سوی جولیان آسانج متولی سایت ویکی‌لیکس و ادوارد اسنودن افشاگر اسناد اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل چگونه همه ارتباطات مردم دنیا را رصد کرده و آن را تحلیل می‌کنند. هفته گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست مطبوعاتی گفت که اگر جرایم و مصادیق مجرمانه فیسبوک برطرف شود رفع فیلترینگ فیسبوک ممکن است. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شده‌اند جرم محسوب می‌شود.
گزارش همکارم آبتین صدر رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز به ما زنگ بزنید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من میخواستم خدمت شما عرض کنم که این مملکت در آخر به دست یه نفر مثل آقای هاشمی رفسنجانی درست میشه. همین کاری که در زمان جنگ آقای هاشمی رفسنجانی کرد و جام زهر رو در آخر به دست خمینی داد و خمینی نوشید و مملکت از این وضع اون سال در آمد. امسال هم همین اون سال فرا رسیده.
میخواستم به این آقایون سردمداران ایران بگن که ادعا میکنن که تحریم آمریکا و اروپا در ما اثری نداشته، آقایون محترم این اتوبوس هایی که دارن تصادف میکنن به خاطر چیه؟ واقعا بشینید فکر کنید زن و بچه خودتون داخل اون اتوبوس بودن جزغاله شدن. یک کم به خودتون بیایید.
ای کاش قدم پای ما میشکرد، انقلاب نمی کردی. ای آقای خامنه ای، تو رو به جون اون کسی که دوست داری، ملت دارن زج میکشن، ملت بدبخت شدن، بیچاره شدن. بابا ما نمیخوایم انرژی هسته ای، به کی بگیم؟ همه چی دست خودته، کاری کردی که همه مردم فوش میدن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. و اما در چارچوب برنامه‌ای با نام شب موسیقی در کرن، هنرمندان چند ملیتی ساکن این شهر شامگاه شنبه در 25 سالن و تالار به اجرای موسیقی سرزمین خودشون پرداختند. گروه پاز به سرپرستی مریم آخوندی هم در این شب ضمن اعلام موجودیت خود چند ترانه خاطره‌انگیز ایرانی در قالب موسیقی جاز ارائه کرد. همکارم شهرام میریان که در این کنسرت حضور داشته جزئیات بیشتری در این باره دارد.
مریم آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، پس از گروه های باربد، اندرونی و بانو، شامگاه شنبه با اجرای چند ترانه دیروز و امروز ایران در قالب موسیقی جاز از راه اندازی گروه دیگری خبر داد که پاز نام گرفته. گروه پاز در اولین اجرای خود در شب موسیقی ملل در شهر کلن آلمان 8 نمونه از این گونه ترانه ها را با صدای مریم آخوندی و 3 ساز پیانو، کلارینت و تنبک ارائه داد. خانم آخوندی در پایان این کنسرت که اکثر تماشاگرانش آلمانی بودند، درباره نگاه خود به اجرای نخستین کنسرت گروه پاز و چگونگی گزینش این نام اینطور به رادیو فردا گفت:
این اولین اجرای ما بود. به این جهت خود من خیلی منتظرم ببینم که عکس العملای دوستان ایرانی چیه. اینطور که توی سالن می‌دیدم، تعدادی به یاد گذشته می‌افتادن، تعدادی از موزیک لذت می‌بردن، از اینکه تغییر کرده. خود من بیشتر از اینکه اینا رو تغییر دادم خوشحالم، چون اینا رو خب ما بارها و بارها شنیدیم. برای من مهم اینه که من میتونم از طریق این ترانه‌ها اولا خب با فرهنگای دیگه، هنرمندای دیگه و آدمای دیگه ارتباط بگیرم و همین که شنونده آلمانی میشینه و ترانه 50-100 سال پیش ما رو میشنوه و لذتم میبره و همون ترجمه کوتاهی که من میکنم.
برای ترانه همونطور که خودتونم اشاره، خاطر انگیز بود. در آغاز به زبان آلمانی راجع به گروه تازه‌تون گفتین، گروه جازی که اولین برنامه‌ش رو شما ارائه دادین. چرا پاز؟
کلمه پاز تلفیقی از پارس و جاز به قول ما ایرانی ها و اینجا جاز. ما اینو تلفیق کردیم برای اینکه از پارس هم چیزی درش باشه و مفهوم نوع موسیقیمون هم نشون بده، اسمشو گذاشتیم پاز. موضوع کار ما هم ترانه های ایرانیه که ما بهش در واقع یک لباس جاز میپوشونیم. فعلا در آغاز کار هستیم، ما یک سالی که روی این ترانه ها کار میکنیم. من فکر میکنم به این طریق برای گوش های قدیمی تازه تر میشه شنیدنش و برای گوش های جوان ها، نسل های بعد از ما که این ترانه رو نشن شنیدن یا شنیدن و دیگه براشون بسشونه، حالا با لباس موسیقی مدرن تری میشنون. این چیزیه که قرار از توی این پروژه در بیاد.
مریم آخوندی در شب کنسرت موسیقی ملل در شهر کلن آلمان در آغاز خواندن هر ترانه ایرانی خلاصه ای از حال و هوای شعر ترانه را هم به زبان آلمانی بازگو می کرد. پایان بخش این کنسرت ترانه ای با نام جمعه بازار بود که سالها پیش زنده یاد احمد آشورپور، خواننده سرشناس گیلانی، با اجرای دیگر خوانده بود.
این گزارش شهرام میریان ما را میرسونه به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید تا هفت شب در ایران که همکارانم با مجله شامگاهی رادیو فردا باز خواهند گشت. روز خوش.